23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. انتقادها به طرح دولت بلژیک برای استرداد زندانیان ایرانی به جمهوری اسلامی ادامه دارد. زمین لرزه‌های شدید در استان هرمزگان دست کم 8 کشته و 89 مجروح بر جای گذاشت. بازنشستگان تأمین اجتماعی در 13 شهر ایران را پیمایی و تجمع کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وعید پور استاد هستم. انتقادها به طرح دولت بلژیک برای استرداد زندانیان به چند کشور از جمله ایران ادامه دارد. پارلمان بلژیک قرار است این هفته لایحه‌ای را بررسی کند که به دولت این کشور امکان می‌دهد افراد محکوم شده و زندانی برای سپری کردن دوران زندان و محکومیتشان به کشورهای خودشان برگردند. به گفته منتقدین، لایحه دولت بلژیک ممکن است زمینه‌ای برای تحویل اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی، به ایران باشد. این دیپلمات سفارت ایران در اتریش به اتهام برنامه‌ریزی برای انفجار بمب در نشست سازمان مجاهدین خلق ایران در حومه پاریس به 20 سال زندان محکوم شده است. در این ارتباط کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت در نامه‌ای به نخست وزیر بلژیک به این لایحه اعتراض کرد. این نامه از جمله به امضای نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا و وزیر خارجه پیشین ایتالیا رسیده است. همچنین به گزارش انجمن جوانان دموکراتیک ایرانی در بلژیک، روز جمعه در نزدیکی پارلمان بلژیک تجمع کردند و از نمایندگان آن خواستند مانع تصویب لایحه شوند. چند زلزله به بزرگی بیش از 6 درجه در بامداد شنبه در بندر خمیر و بندر لنگه در استان هرمزگان دست کم 8 کشته و 89 مجروح بر جای گذاشت. مهدی دوستی، استاندار هرمزگان، در این ارتباط اعلام کرد که روستای سایه خوش بندر خمیر به عنوان مرکز زلزله تقریبا به طور کامل تخریب شده است. یک عضو شورای روستای سایه خوش به خبرگزاری ایسنا گفت که بسیاری از خانه‌ها در این روستا تخریب شدند. به گفته وی، جمعیت این روستا حدود 1600 تن است. این زلزله‌ها در شماری از شهرهای استان هرمزگان از جمله در بندرعباس، میناب، رودان، قش و حتی کشور امارات متحده عربی احساس شدند. وقوع زمین لرزه در مناطق مختلف استان هرمزگان از حدود 2 هفته پیش آغاز شده بود. بازنشستگان تأمین اجتماعی چندین شهر ایران روز شنبه راهپیمایی و تجمع کردند. تجمعها در شهرهای زنجان، عراق، شوش، شوشتر، اهواز، دسفور، ساری، آبادان، اصفهان، خرم‌آباد، همدان، کرمان و کرج برگزار شدند. در شوش بازنشستگان که شماری از آنها کفن بر تن کرده بودند شعار دادند: بازنشستگان معترض در اهواز هم شعار دادند: آنها خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر و اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% غیر حداقل بگیرها شدند. نرخ برابری دلار روز شنبه در بازار آزاد به 32300 تومان و نرخ سکه به حدود 15,600,000 تومان افزایش یافت. افزایش قیمت سکه به نیمه کانال 15 میلیون تومانی در شرایطی است که قیمت سکه در هفته گذشته تا 14,200,000 تومان معامله شده بود. قیمت هر گرم طلا 18 عیار هم در روز شنبه بیش از 100,000 تومان افزایش یافت و به 1,457,000 تومان رسید. به گزارش وبسایت تجارت نیوز، با خبر شکست مذاکرات هسته‌ای در دوحه، پایتخت قطر، قیمت دلار و سکه مجدداً روند افزایشی را تجربه می‌کند. اما مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه بودجه دولت ابراهیم رئیسی گفته اگر کشور در 6 سال متوالی رشد اقتصادی 8 درصدی را تجربه کند، حجم اقتصاد بعد از این مدت تازه به سال 1390 باز می‌گردد. او همچنین گفت نتیجه 8 سال معطل گذاشتن فعالان اقتصادی با بهانه برجام و مذاکره و هزینه 60 میلیارد دلاری از صندوق توسعه چیزی جز رشد 0 درصدی اقتصاد در بر نداشت. درباره همین موضوع دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو بشنوید.
مذاکرات بر سر برجام تنها نمیتونه توضیح بده این رشدی رو که به هر حال در واقع نبوده، چرا اگر به قیمت ثابت و پس از به اصطلاح کاستن تمام کات و موارد دیگه و اون بار تورمی از نرخ رشد تقریبا یک چیزی میرسیم که ناچیز نزدیک به صفره. اما دلیلش این مذاکرات برجام نبوده، این منابع استفاده شده، این منابع قاعدتاً و بیشترین در امور جاری بوده و صرف امور رانتی دادن این منابع به نهادهای رانتی، نهادهای سیاسی و البته در این مورد باید به نقش مدیریت و از بین بردن اتلاف منابع هم اشاره کرد. بجز این قضیه باید نقش نهادهای خارج از دولت از جمله شخص علی خامنه ای هم اینجا مطرح کرد که با ماجراجویی در ستیزجویی در عرصه منطقه‌ای به بالا بردن ریسک و عدم اطمینان به در اقتصاد ایران دامن زد و خود این باعث شده که سرمایه از ایران فرار کنه یا به سرمایه به ایران نیاد. بنابراین با یه دلیل نمیشه توضیح داد این نرخ نزدیک به صفر رشد اقتصادی در ایران رو. البته ایشون جنایی برخورد میکنه و سعی میکنه به همش رو نسبت بده، همه مشکلات رو به دولت پیشه.
آقای علوی رئیس سازمان برنامه بودجه دولت آقای رئیسی میگه اگر کشور در 6 سال متوالی رشد اقتصادی 8 درصدی رو تجربه بکنه، حجم اقتصاد بعد از این مدت تازه به سال 1390 باز میگرده. خب قاعدتا تصورش بسیار سخته یا حتی غیر ممکنه. انتهای این تونل رو شما چگونه میبینید؟
این مطلبی رو که ایشون گفته، یعنی نرخ رشد اقتصادی 8 درصد و البته در سند چشم انداز 20 ساله بوده رقم 888، یعنی اینکه نرخ رشد 8 درصد، بیکاری 8 درصد و البته تورم 8 درصد، اون موقع که این رو طراحی کرده بودن یک رویا، یک در واقع میشه گفت که به نوعی رویایی بوده که اساساً تو چارچوب اقتصاد ایران به نظر نمیومد که متحصل باشه. اما در شرایط فعلی به نظر نمیرسه که رشد اقتصادی بتونه در سالهای یکی بعد از دیگری، سالهای متوالی به 8 درصد برسه و حتی میانگین رشد اقتصادی در دوره بعد از انقلاب، یعنی حتی شرایطی که مناسب بوده یا در ترکیب با شرایطی که نامناسب بوده، چیزی پایین تر از 3 درصده و این ظرفیت حقیقی اقتصاد ایران، یعنی اون ظرفیت‌های فیزیکی و حقیقی و همچنین توانایی مدیریت و ظرفیت‌های حقوقی، فضای کسب و کار و اموری از این قبیل اجازه نمیده. بنابراین باید انتظار داشت که این شیب نزولی اقتصاد ایران تداوم پیدا بکنه و به نظر نمیرسه که چشمانداز روشنی برای خروج از این مدار فعلی و رشد 8 درصد وجود داشته باشه، کما اینکه بسیاری از اقتصادداران داخل ایران هم همین رو میگن.
آقای علوی شما نگاه روشنی نمیبینید در اقتصاد ایران؟ خود رئیس سازمان برنامه بودجه هم انگار ناامیدانه داره نسبت به این رشد اقتصادی صحبت میکنه، اما آقای ابراهیم رئیسی امروز گفته که ما باید به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل بشیم. آیا اینها در کنار همدیگه معنا و مفهومی داره؟
البته نمیشه مفهومی رو متصور بود که مفهوم متعین و متحصلی که با عدد، با رقم و توی نظریه‌های اقتصادی جایگاهی داشته باشه. این بیشتر بیان یه آرزوییه که حتی در اون چشمانداز 20 ساله هم اونجا مطرح شده بود، ولی همون زمان هم بسیاری از اقتصاددان‌ها گفته بودن که رشد مستمر 8 درصدی برای چندین سال غیر ممکنه در اقتصاد ایران و حتی ما در کشورهایی که بسیار پیشرفته تر از ایران هستن هم ما این رشد 8 درصدی فرضاً چند ساله رو ما نمیبینیم، بلکه اقتصاد ایران و اقتصاد جهان الان در شرایط عدم اطمینانه و بنابراین باید گفت که صحبت‌های رئیسی بیشتر یک شعار برای خوشحال کردن مقامات بالادستی یا برای تحریف ذهنیت عمومی.
مشخص هست که در منطقه الان رشد اقتصادی کدوم کشور کشور از ما بالاتره و چه مقدار هست؟
بنا به ارزیابی‌هایی که شده از طرف صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران پایین‌ترین و بیشترین رشدها مربوط به فرضاً کشورهای همچون امارات متحده عربی یا عربستان سعودیه، و اونها هم بخصوص عربستان به دلیل درآمدهای بالای نفتی و همچنین سرمایه‌گذاری بسیار انبوهی که برای 15 سال آینده کردن این محقق شده. در شرایط فعلی ایران امکان سرمایه‌گذاری وجود نداره، بلکه ما شاهد فرار سرمایه از ایران هستیم. بنابراین باید گفت که اقتصاد ایران باز بنا به اون رتبه‌بندی‌های بین‌المللی نه در عرصه منطقه‌ای و نه در عرصه جهانی جایگاه مناسبی نداره از نظر رشد اقتصادی، بلکه یکی از پایین‌ترین رشد‌ها رو در منطقه داشته، و البته این رشد باز بنا به آمار رسمی و شاید بشه گفت که عدم رشد به یک معنا.
گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چند روز پس از سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به اصفهان و تاکید او بر احداث خط راه‌آهن اصفهان قم، روزنامه شرق از تامین هزینه این پروژه از طریق اخذ وام از چین خبر داد. بسیاری از کارشناسان احداث خط راه‌آهن اصفهان قم را غیر اقتصادی توصیف کردند. بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
قطار سریع السیر این نباید به صورت یک آرزو در اصفهان اصفهان بشه مردم اینجا.
خط راه آهن سری و سیر قم اصفهان که این روزها به خصوص با تاکید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بر احداثش تبدیل به موضوعی جنجالی شده. خطی که به گفته مسئولان سابق راه آهن ایران 16 سال است که مطرح است، اما به دلیل غیر اقتصادی بودنش هنوز تکمیل نشده. سوالی که مطرح است این است که چرا با اینکه پروژه‌های ترانزیتی بسیار مهم و درآمدزا مانند راه آهن رشت آسترا و راه آهن چابهار به زاهدان تکمیل نشدند، دولت آقای رئیسی بر احداث این خط راه آهن اصرار دارد. محمود حشمتی از مدیران سابق شرکت راه آهن ایران در مصاحبه با روزنامه شرق احداث این خط آهن را غیر اقتصادی و بدون توجیه خوانده.
در کشورهای مانند ترکیه و عربستان که قطار پرسرعت راه افتاده، میلیون‌ها گردشگر خارجی و توریست وجود دارد و مسئله توجیه اقتصادی دارد. اما در ایران مسیر قم به اصفهان تا چه اندازه توجیه اقتصادی دارد؟
این پروژه وقتی بیشتر خبرساز شد که روزنامه شرق روز شنبه از منابع مالیش پرده برداشت. وام چینی که این روزنامه آن را تله بدهی توصیف کرده. خبرگزاری مهر هم پیشتر با انتشار گزارش تحقیقی با استناد به نامه چند ماه پیش سازمان برنامه و بودجه به وزارت راه و شهرسازی اخذ این وام را تایید کرد. مهر گزارش کرده که ایران مجموعاً 2,300,000,000 دلار از چین وام گرفته که تاکنون حدود 300 میلیون دلار این وام واریز شده و بقیه آن قرار است تا سال 1403 پرداخت شود. این خبرگزاری همچنین عنوان کرده که ایران باید مبلغ بازپرداخت به علاوه سود این وام را که بالغ بر 3,300,000,000 دلار است تا سال 1408 به چین بازپرداخت کند. مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی در این باره به رادیو فردا میگوید
این پروژه قطعا درست هست و به این دلیل که عملا غیر اقتصادیه، چون فاصله قم تا اصفهان یک فاصله بسیار کمی هست. اینها مرکز اصلا توریستی نیست و با تعداد زیادی توریستی اصلا نداریم. در نتیجه یک پروژه سمبولیکیه که میان طبقه صنفی روحانیت میخواهد توزیع بشود و عملا منابع کشور رو در اونجا هم حبس بکنه و پس از اینکه چند سال مستحل شد، ملت ایران باید از جیب خودش ماحصل این پروژه رو پرداخت کنه.
ایران تنها کشوری نیست که از چین برای پروژه‌های زیرساختی وام با بهره سنگین گرفته. بیشتر نگرانی‌ها از عواقب باز پرداخت نکردن این وام سر موعد است. پکن متهم است که با ارائه وام‌های با بهره سنگین به خصوص به کشورهایی با فساد حکومتی بالا، زمین‌های این کشورها را تصاحب و از آنها بهره برداری نظامی می‌کند. نمونه بارز آن وام 361 میلیون دلاری این کشور به سریلانکا است. به دلیل اینکه سریلانکا سر موعد این وام را باز پرداخت نکرده، بندر هامانتوتا در این کشور به مدت 99 سال در اختیار چین قرار می‌گیرد.
ببینید قطعاً این گونه هست. حالا مورد سریلانکا مورد خوشخیمش است. ما موارد بسیار زیادی در کشورهای مرکز افریقا و غرب افریقا داریم که مثل دوران سیاست بردهداری در انگلستان اونجا رو دارن تاراج می‌کنند.
حالا خیلی ها در ایران نگرانند چنین سرنوشتی در انتظار مناطقی همچون چابهار و حتی کیش باشد.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.